بلال سازمان صدا و سیما، اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
از ایستگاه رادیویی ورزش ساعت 16 رو خدمت شما اعلام میکنم. اینجا همچنان رادیو ورزشه و حالا نوبتی هم باشه، نوبت محبوب ترین بازی دنیاست، جایی که خیلی ها سوال دارن از نتایج آخرین رقابت ها چه خبر، از حواشی داغ چه خبر و نقل و انتقالات بازیکنان به چه صورت انجام شد. اگه شما هم میخواید بدونید که در مستطیل سبز چه گذشته و چه چیزی در راهه، فقط کافیه همراه بشید با این برنامه رادیو ورزش، یعنی از فوتبال چه خبر؟
از فوتبال چه خبر؟
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به از فوتبال چه خبر. شانزده و دو دقیقه با افتخار تا حوالی ساعت 10 به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه امروز هم همراه شما هستیم، با این امید آرزو که برنامه امروز هم مورد توجهتون قرار بگیره با آخرین اخبار و حواشی فوتبال ایران و جهان. و اما طبق روال هر روزه برای مشارکت بیشتر شما شنوندگان عزیز سوال هم داریم تا ما رو بیشتر همراهی بفرمایید در برنامه امروز. خب با اعلام آقای مهدی محمد نبی، سومین حریف تدارکات تیم ملی فوتبال کشورمون در راه حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 هم مشخص شد. پورتوریکو سومین حریف تدارکاتی ما خواهد بود در خرداد ماه، در پشت درهای بسته زمانی که تیم ملی در آمریکا حضور داره قرار شده که با پورتوریکو هم ما یه بازی رو انجام بدیم. طبق اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال ما 7 فروردین ما با نیجریه، 11 با کاستاریکا و حالا توی خرداد ماه هم با پورتوریکو بازی می‌کنیم. به نظر شما حریفانی که برای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی انتخاب شدن مناسب هستن، میتونن کمک بکنن به آمادگی بیشتر تیم ملی فوتبال کشورمون؟ زمینه که خب از اون طرف آقای مانیکونا هم از تیم ملی جدا شد، البته 2 هفته بود ظاهرا جدا شده بود، روز گذشته به صورت رسمی اعلام شد. برشک با تمامی این اتفاقات، شما این بازی‌ها رو مناسب میدونید؟ آیا نیاز هست باز بازی تدارکاتی دیگه در نظر گرفته بشه یا اینکه حریفان مناسب‌تری انتخاب میشد؟ البته انصافا نیجریه خیلی خوب حالا تو این حریفانی که مشخص شدن و البته کاستاریکا هم کمومیش. برشک نظر شما مهمه، برامو بفرمایید نظر خودتون رو در رابطه با حریفان تدارکاتی تیم ملی در راه جام جهانی 2026.
هر بار شروع می شود
بازی دو تیم آغاز شد
تا خاتمه یک پیکار
و اینجا سوت پایان به صدا در میاد،
پایانی که خیلی زود آغازی دوباره دارد.
چیزی حدود 60 الی 70 هزار هوادار عاشق به ورزشگاه آزادی آمدند
با همه لحظات پرتنش
و کارت قرمز مستقیم.
اشتباهات باور نکرده،
باز هم گل به خودی برای مرتبه دوم اشتباه کرد.
واکنش های خیره کننده،
با یه شیجه رو به جلو روی زمین توپ را جمع میکنه
و گل های خاطر انگیز.
یه ضربه سر توی دروازه انزونزی.
از فوتبال چه خبر؟ ساعتی با اتفاقات روز فوتبال ایران و جهان از رادیو ورزش میشنوید. ساعت 16 موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
و البته ما خب در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه هستیم. خب برای شبیه سازی با بازی بلژیک مثلا یک حریف اروپایی خیلی میتونست مناسب باشه که فعلا اعلام نشده، حالا یا نخواستن بازی بکنن. کشور اروپایی مثلا اسپانیا لحظه آخر زارن منتفی شده بود بحث بازی قبل باشه انجام بدیم، یا پرتغال مباحثی مطرح شد. در شکل نظر شما رو دوست داریم بیشتر بدین در این خصوص. اما چند خبر رو با هم مرور بکنیم. آقای ثابت قدم مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره زمان آماده شدن ورزشگاه آزادی امروز یک گفتگوی مفصلی رو انجام دادند. اشاره کردن که توی اسفند ماه ظاهر ورزشگاه آماده میشه، یعنی بعد از مدت‌ها ظاهر ورزشگاه آزادی. اشاره کردن با 22000 صندلی جدیدی هم که به مجموعه اضافه میشه تا کل 78000 صندلی رو به همراه نور و اسکوربورد داشته باشیم اواخر اسفند با حضور مجموعه ورزش کشور و اون اصحاب رسانه قرار هست رونمایی بشه از ظاهر ورزشگاه آزادی. اشاره کردن چمن رو هم چون می‌خوایم هیبریدی بکنیم و اتفاقا مورد تاکید آقای دنیا مالی وزیر محترم ورزش و جوانان هم بوده، به این دلیل بازی‌ها از فصل آینده در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. اگر مبحث چمن نبود شاید از همین اوایل سال آینده هم میشد بازی‌ها در ورزشگاه آزادی برگزار بشه. اما اشاره کردن دیگه حالا که همه کارها انجام شده چمن رو هم داریم هیبریدی میکنیم، خب اون زمان میبره، میره احتمالاً بعد از برگزاری بازی‌های جام جهانی و استراحت تیم‌ها برای شروع دوره 26ام لیگ برتر و از ابتدای لیگ برتر فصل آینده. خدا رو شکر مجموعه ورزشی آزادی هم آماده میشه تا استقلال، پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورم بتونن بازی‌ها رو در ورزشگاه آزادی برگزار بکنن. اما نام 25 بازیکن برای حضور تیم ملی فوتبال زنان کشور در جام ملت‌های آسیای زنان 2026 استرالیا اعلام شد. خانم مرضیه جعفری نام بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور رو اعلام کردند. خانم فاطمه شبان، خانم فاطمه مخدومی، مهندسه زلفی، عاطفه ایمانی، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، عاطفه رمضانی زاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، خانم روژین تامریان، افسانه چترنور، خانم زهرا سریالی، خانم گلنوش خسروی، خانم حمودی، مریم دینی، خانم جعفری زاده، خانم یزدانی، خانم خاجوی، خانم صادقی، خانم احمدی زاده، خانم قنبری، خانم انبری، خانم یکتایی، خانم طاهرخانی و خانم بهشت. 25 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان کشور هستن، براشون آرزوی موفقیت میکنیم. ما در گروه A رقابت‌ها قرار گرفتیم، جایی که میزبان حضور داره استرالیا، کره جنوبی با ما همگروه هستند و امیدواریم که انشالله بهترین بازی‌ها رو برگزار بکنیم. ضمن اینکه فیلیپین هم در گروه ما حضور داره و فکر میکنم به احتمال بسیار زیاد بازی هم از شبکه رادیو ورزش به صورت زنده تقدیم علاقمندان به فوتبال به خصوص فوتبال زنان خواهد شد. خب یه خبر دیگه هم بگم و اونم اینه که اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چند باشگاه رو به دلیل عدم رعایت معیارهای آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی جریمه کرد. باشگاه استقلال، منوان بندرنزلی و استقلال خوزستان 260 میلیون تومان، سپاهان 200 میلیون تومان، باشگاه پرسپولیس هم برای عدم رعایت این معیارها در دو مورد مبلغ 520 میلیون تومان جریمه نقدی شدند. می‌خوایم بریم سراغ بخش اول برنامه امروز. پرسپولیس بخشی رو می‌شنویم، یه ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت.
نیم فصل دوم که شروع شد، پرسپولیس تیره ترین روزهاشو در لیگ 25 تجربه کرد.
ساعتش نگاه کن آقای حیدری و سوت پایان رو اینجا به صدا در میاره و پرسپولیس همونگونه که عرض کردم در اولین گام در شیراز، در اشکای پاس شیراز 2-1 مغلوب تیم فجر سپاسی میشه.
پس از شکست در شیراز سپاهان از پیش روی برداشت.
و اینجا سوت پایان رو به صدا در میاره و پرسپولیس موفق میشه که 2-1 سپاهان رو شکست بده.
در حالی که گمان میرفت دیگه تیم عثمان نمیبازه، بدترین باخت فصل رو به فولاد داد
و سوت پایان بازی و برتری 3-1 فولاد خوزستان برابر پرسپولیس تهران در هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران.
چادر مرو شکست خورده سرخا شد و دوباره طرفداران پرسپولیس امیدوار بشن
و سوت پایان مسابقه هم به صدا در میاد و تیم پرسپولیس موفق میشه 1-0 بازی سخت رو در هفته 19 از تیم چادرمرو ببره و با 3 امتیاز این مسابقه خودشو در جدول 34 امتیازی بکنه و به مکان دوم جدول صعود بکنه.
ولی منوانی ها نگذاشتن پرسپولیس حتی با 1 امتیاز به خونه برگرده.
سوت پایان بازی از سوی آقای کوپال ناظمی و برتری 1-0 ملوان با تک گل محمد جواد محمدی از روی نقطه پنالتی در 11 دقیقه 3 امتیاز ارزشمند برای ملوان در مقابل پرسپولیس. ملوان بنده نظری 1 پرسپولیس 0.
گلگوهر هم مثل فولاد پرسپولیس برد و از آشفتگی دفاع این تیم بهره گرفت.
سوت پایان بازی برتری 3-1 گلگوهر سیرجان برابر پرسپولیس و شکستی دیگر در کارنامه اسمار ویرا در نیم فصل دوم.
و خیبر هم همینطور، سومین شکست متوالی فصل و کمرنگ‌تر شدن امید برای قهرمانی.
سوت پایان مسابقه برتری 2-1 خیبر مقابل پرسپولیس در خارج از خانه در ورزشگاه پاس قوامی.
پرسپولیس اما عثمان رو نگه داشت و قراردادش رو هم تمدید کرد که نشون بده به او برای ادامه فصل اطمینان داره. سرخا 9 اسفند در اصفهان با زباهن بحران زده پیکار میکنن و اگه این مساف رو هم ببازن بهتر از همین حالا تیم فصل بعدی خودشونو بسازن.
سپر خرمی عزیز سلام، خیلی خوش آمدی.
آیستدی عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
ارادتمندم سپر جان. اگه موافق باشی ابتدا از همین فکر کنم بیانیه، حالا بیانیه یا واکنش باشگاه پرسپولیس نسبت به دعوای سروش و مادامین کاظمین آواز بکنیم.
بله
بفرمایید، در خدمت.
خواهش می‌کنم. خب یکی دو روز اخیر این اتفاق افتاد. البته خب باشگاه پرسپولیس با این اطلاعیه‌ای که داد در واقع تلویحا این درگیری سروش رفیعی و محمد امین کاظمیان رو تایید کرد و در ادامه هم خب گفتش که این مسئله در اون خانوادگی هست و ما بدون اینکه بخوایم دامن بزنیم بهش این مسئله رو در اون خانواده حل میکنیم. امروز سروش رفیعی و محمد امین کاظمیان با تصمیم آقای عثمان از حضور در تمرین گروهی منع شدن، یعنی رفتن پشت دروازه تمرین کردن ولی تو تمرینات گروهی نبودن تا آقای عثمان نشون بده که در واقع شوخی نداره. اگه حامیانه بخوام بگم، بازیکن بزرگ باشه، کاپیتان دوم باشه، اگر اون قوانین در اون تیمی رعایت نکنه دوچار نگاه سخت آقای عثمان خواهد شد و سروش رفیعی خب امروز تمرین نکرد، کنار تیم نبود و حالا شاید هم مثلا این تبعات داشته باشه و سروش بازی بعدی و حضور نداشته باشه.
اتفاقا این نکته که اشاره کردی، سروش هم بازیکن بزرگ، اتفاقا بازیکن بزرگ باید بزرگی از خودشون نشون بدن. سروش چند وقت اخیر در مسابقه ما می‌بینیم برشک مشکل داشته، در تمرینات همینطور، یکی از بازیکنان پر اشتباه بوده، با هم‌تیمی‌های خودش داخل زمین هم بارها دیدیم حالا در واقع برخورد داشته، حالا چه به صورت لفظی چه به صورت نمی‌دونم فیزیکی. حالا این اواخر اینی که یه مقدار باید تفاوت باشه، بازیکنی که بازوبند کاپیتانی پرسپولیس استقلال رو می‌بنده.
بله،
خیلی نکته مهمیه.
تعدادش هم چون بیشتر شده و تمرکز بازیکن خب اینجوری گرفته میشه. اطلاعیه هم که باشگاه پرسپولیس چند روز پیش داده بود اتفاقا به این موضوع اشاره میکرد که آقا اگر بازیکنی تمرکز نداره بلندشو بیاد برگه فسخو بگیره، تصفیه کنیم، تمومشو بره. به خاطر اینکه کلن حالا به لحاظ قواعد فوتبالی و کاری تعهد اول هر فردی که حالا در یک مجموعه ارگانی تیم فوتبالی داره کار میکنه بازی میکنه، شما باید به قرارداد پایبند باشی، چون به خاطر اینکه خب الان تو این روزا با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود داره تنها دلخوشی مردم که 90 دقیقه بتونن بشنن تیم محبوبشون رو نگاه بکنن همین فوتبال دیگه. ولی الان پرسپولیس خب این چند تا بازی اخیر 7 بازی 5 تا باخت، یعنی مسیر درستی نیست و مشخصه که طبیعتاً حالا بازیکن بزرگ اینو باید جمعش کنن دیگه. انتظار از همین بازیکن‌ها میره. آقای افشین پیروانی هم دیروز صحبتشو دیدیم که یه تلنگری به بازیکن‌ها زدش که آقا شما اینجوری بازی میکنید تیم مقابل
چقدر موقع افشین کم پیدا بودن، چقدر موقع افشین پیروانی کم پیدا بود، بعد از مدت ها دیدیم افشین خان رو.
بله دقیقاً، یعنی این تلنگره که خب آقای پیروانی چون به عنوان بازیکن اینجا بود، الان مدیر بوده، مدیر هست، سرمربی بوده، میدونه دیگه دغدغه مردم الان فوتبال خیلی بالاخره یک تنها تفریحمون و دلخوشیمون الان همین ورزشه.
این کم رنگی آقا افشین به خاطر رفتن محمد حسین یا حالا اختلافاتی که میشنویم نبود که با محسن خلیلی امیرحسین پیروانی؟
نه چنین چیزی نیست.
خب خیلی عالی. خب سپر یه نکته، الان سروش رفیع و محمد امین کاظمیان بازی بعدی رو از دست میدن یا فعلا حالا امروز تو تمرینات حضور نداشتن؟
نه این فعلا از حضور در تمرین امروز منع شده، یعنی چون تو بازی بعدی نهم دیگه.
آره دیگه دقیقاً معلوم دارم برنامه رو میبینم دقیقاً نهم.
بله یعنی فعلا فرصت هست و بستگی به رفتار خودشون داره، یعنی باید ببینیم متنبه شدن اصطلاحاً و آقای عثمان در ادامه حالا چه تصمیمی میگیره نسبت به بازیکنان خاکی.
و یه کار خوبی هم که باشگاه پرسپولیس انجام داد روز گذشته، حالا صحبت هم کردید با محسن فاضلی عزیز، این که قرارداد عثمان ویرا تمدید شد، تکلیف بازیکنان مشخص شد. آقا سلام
بهتون. بله آقای اسدی، این نکته خوبیه به خاطر اینکه من دیروزم اشاره کردم که پرسپولیس از در واقع این ورطه اخراج مربی باید خارج بشه. الان توی سه سال اخیر پرسپولیس 7 تا سرمربی داشته.
بله.
خیلی بده، در صورتی که خب ما با آقای برانکو مثلا 4-5 سال پرسپولیس کار
یه ثبات داشت، نتیجهش هم دید.
بله ولی الان آقای پیمان حدادی و هیئت مدیره این بند تمدید قرارداد رو که فعال کردن، این تصمیم خیلی خوبیه برای سرمربی هم. آقا دستش بازه دیگه، میدونه فصل بعد هست، اختیار تام داره، میتونه تصمیم بگیره چه بازیکنی باشه چه بازیکنی نباشه، کیو اضافه کنن، یعنی خیلی راحته.
دقیقاً من سوالی نداشت تو استقلال و پرسپولیس، اینکه به خصوص مربی که حالا ممکنه پرسپولیس این فصل جام به دست نیاره، اما پشت سرمربی بیست هیئت مدیره، بازیکنم بدونه که آقا سرمربیش تا فصل آینده هم هست و باید دل به کار بده. این خیلی نکته مهمه.
بله دقیقاً.
بسیار ممنونم. سپر نکته دیگه اگه اصلا هست خوشحال میشیم.
نکته دیگه این که میلاد محمدی آماده شده، ولی فکر میکنم با توجه به اینکه بعد از بازی با هم پرسپولیس و تراکتور داره، شاید آقای عثمان نخواد ریسک بکنه نسبت به میلاد و همینطور البته حسین کنعانی‌زادگان، چون بازی با تراکتور دیگه مرگ و زندگی و شیش امتیازی.
درست. بسیار سپاسگزارم. ارادتمندم تا فردا. سپر خوردم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
هر آنچه در فوتبال ایران جریان دارد،
گل مساوی رو به ثمر میرسونه، حالا همه چیز از نو آغاز خواهد شد.
آنچه در فوتبال جهان میگذرد،
این هم گل دوم، گل دوم رو قشنگتر از گل اول لواندوفسکی به ثمر میرسونه.
همراه با تیم های باشگاهی،
لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج همیشه فارس،
تیم های ملی،
ارسال بلند نوراف که ضربه سر و توی دروازه، گل برای ایران.
فوتبال پایه،
چیکار داره میکنه ایران توی این مسابقه.
فوتسال،
بوری کله ببر بچه‌ی تیم ملی فوتسال کشورمون، گل پنجمشون هم به ثمر رسوندن.
فوتبال ساحلی،
یه ضربه مستقیم و توی دروازه، چقدر قشنگ زد.
فوتبال بانوان،
بگیر زندو توی دروازه.
اینجا تنها و تنها فقط از فوتبال حرف میزنیم. ساعت 16 هر روز رادیو ورزش
16 و 18 دقیقه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. اما میخوایم بریم سراغ لیگ آزادگان. ما به شما قول داده بودیم که راجع به لیگ آزادگان هم صحبت بکنیم. هفته 23 بازی های حساسی برگزار شد. در مهمترین بازی ها دیدار نساجی و سایپا بود که یک شنبه برگزار شد. دو روز گذشته نساجی که سرمربی فعلیش یعنی رضا عنایتی سرمربی سابق سایپا بود، یه نبرد جذاب بود به خصوص برای رضا عنایتی و مهدی رجب‌زاده که دستیار آقای رضا عنایتی بود، سرمربی فعلی سایپا است، و در نهایت با اینکه سایپا 1-0 هم جلو افتاد، این نساجی بود که با برتری 3-1 سایپا رو شکست داد، همچنان جای خودش رو در صدر جدول حفظ کرد. 46 امتیازی از 23 بازی مثل شهر بابک، 44 امتیازی صنعت نفت آبادان، 41 امتیازی سایپا، 38 امتیازی. به شدت فشرده شده رقابت در صدر جدول لیگ آزادگان برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. نساجی اختلافش خیلی بیشتر بود، یعنی یه برهه‌ای تا 9 امتیاز هم اختلاف خودش رو با تیم‌های دوم افزایش داد، اما به یک بار خب متوقف شد، حریفانش به برتری رسیدند و الان اختلافش با مثل شهر بابک 2 امتیاز، زمینی که مثل شهر بابک از اون دست تیمایی بود که 3 امتیاز هم ابتدای فصل ازش کسر شد، ولی الان 47 امتیازی بود، حتی میتونست از صدر جدول هم قرار بگیره. به هر شکل الان نساجی در صدر جدول خوبم داره کار میکنه، همه هم منتظریم. ما همیشه گفتیم دیگه، تیمای پرطرفدار نساجی، صنعت نفت آبادان، مثل شهر بابک، ملوان بندرانزلی، حالا توی لیگ یک رو داریم صحبت میکنیم، پارس جنوبی جم، نمیدونم تیمای دوست داشتنی، خود سایپا انصافا از تیمای قدیمی فوتبال ما هست، دو بار قهرمان لیگ آزادگان شده و زمانی که هنوز فوتبال حرفه‌ای آغاز نشده بود. برشک امیدوارم که بهترین برای تیمای پرطرفدار و به خصوص نساجی رقم بخوره. انتهای جدولم دوماش الان در رتبه 18ام، مثل سونگون 17ام، نود ارومیه 16ام، شهرداری نوشهر هم 15ام. بین این چهار تیم و البته نفت و گاز گچسران، شناورسازی قشم هم بگم و دست به کار بزرگی زد این هفته با فرشاد پیوس، صنعت نفت آبادان تیم سوم جدول رو شکست داد. شناورسازی هم از زمانی که فرشاد پیوس آقای گل سابق فوتبال کشور رو در رأس کادر فنیش قرار داد خیلی خوب داره نتیجه میگیره. شناورسازی هم یکی از تیمایی است که انصافا از همون فوتبال بومی خودش سرمایه گذاری کرده، داره پله پله بالا میاد. امیدوارم که این تیم هم بتونه یه روزی در سطح اول فوتبال ایران حضور داشته باشه و بدرخشه. برشای گرزه موفقیت میکنه برای همه تیمایی فوتبال کشور. هوادار من اشاره بکنم الان بعد از سایپا پارس جنوبی جم پنجمه، مثل کرمان ششمه، هوادار هفتمه، فرد البرز هم هشتمه. دیگه حالا تا بیم به رتبه پایین‌تر، پایش نفت بندرعباس، آریو اسلام شهر، بعثت کرمانشاه، نیروی زمینی، شناورسازی قشم و نفت و گاز گچسران اشاره کردم دیگه، شهرداری نوشهر، نود ارومیه، مثل سونگون و داماشه گیلان. و این نساجی بخش رو آماده کردیم، اشاره کردم خب یکی از تیم‌های پرطرفدار هست. بشنویم، احتمالاً ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت.
طوفان نساجی در نیمه دوم بحران رو دور کرد و قائم‌شهری ها هنوز اولین تیم در لیگ آزادگان و نزدیکترین تیم به صعود هستند. بازیکنان سایپا که برابر سرمربی سابق خودشون و سرمربی کنونی نساجی بازی می‌کردند، با روحیه بالا مصاف شروع کرده و گل زدند.
موقعیت برای سایپا روی پای چپش، در بگه چند دور یه موقعیت و حالا دروازه باز میشه. ببینیم پرچم بالاست یا نه. خیر، چقدر راحت و چقدر سریع دروازه نساجی باز شد.
اما ناگهان نساجیشی ها در نیمه دوم به خودشون اومدن.
یه موقعیت برای نساجی، یه موقعیت و حالا دروازه باز میشه. یه گل فوق العاده برای نساجی، یه نفوذ بی‌نظیر، یه ارسال خوب و یه ضربه سر. حالا کارا تموم میکنه.
یورش های مداوم نساجی نفس سایپا رو گرفت و باز هم گل خوردن.
این ضربه گل رو میزنه، شروع به محوطه جریمه، توپ میره توی دروازه. گل شده یا نه؟ کمک داور که داره میاد سمت خط وسط و بله، دروازه باز شده. رجب‌زاده اونجا داره صحبت میکنه با کمک اول، دروازه باز شده به عجیب ترین شکل ممکن.
گل سوم نساجی کافی بود برای کسب قطعی هر سه امتیاز در این جدال خانگی و 46 امتیازی شدن. دو امتیاز بیشتر از مثل شهر بابک، 5 امتیاز بیشتر از صنعت نفت آبادان و در فاصله 8 امتیازی با سایپا.
یه بار دیگه از شهر کریم زاده، یه موقعیت دیگه برای نساجی، یه ارسال زمینی، یه موقعیت و حالا دروازه باز میشه. گل سوم نساجی استمر میره.
نساجی از هفته 13ام بود که به پیروزی های پی در پیش پایان داده شد و از اون وقت در 11 بازی فقط 4 بار پیروز شده. با این حال صدر رو از دست نداده و همچنان مشتاق به سوی لیگ برتر حرکت میکنه تا دوباره در جمع برترین های فوتبال ایران حاضر باشه.
بله، واقعا دلم تنگ شد برای شعار معروف هواداران نساجی از ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر. شعارهای مشهور خودشون رو سر بدن با اون تعصب فوق‌العاده‌ای که به نساجی دارن. ارتباطمون برقرار هست با پویا سپنایی عزیز، سرپرست محترم تیم فوتبال نساجی مازندران. آقای سپنایی سلام، خیلی خوش اومدید تئاتر قبول.
سلام جناب اسدی، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خوشحالم در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ارادتمند آقا، شما که عادت دارید به این شعارها و این جو، درسته؟ ما که دلمون تنگ شد.
ما خیلی دلمون خودمون تنگ شده بود. ما یه نیم فصل فوق‌العاده رو با تماشاگرامون داشتیم، ولی خب حالا تو نیم فصل دوم اولین بازی بود که تونستیم از حضور حالا محدود تماشاگرامون استفاده کنیم و بازم خیلی به ما کمک کردن تو این نتیجه‌ای که گرفتیم. امیدواریم حالا بتونیم تو بازی‌های دیگه حضور حداکثرشون رو داشته باشیم، چون واقعا انرژیشون فوق العاده است. همیشه هم به ما کمک کردن تو بردا واقعا یار 12 به معنی واقعی کلمه هستن.
واقعا همینطور. حضور نساجی، صنعت نفت آبادان، ملوان بندرانزلی، تراکتور، سپاهان در کنار استقلال پرسپولیس لیگ رو گرم میکنه. یعنی حضور این هواداران فوق‌العاده جذابیت می‌بخشه به لیگ برتر فوتبال کشورم. آقا از نساجی بگیم، حضور رضا نتی برشک بازی برابر سایپای بازی جذاب بود برابر تیم سابقش و در نهایت با برتری نساجی به پایان رسید. چه شد که به رضا نتی رسیدید و شرایطو چطور می‌بینید برای ادامه کار؟
والا با سلطه مدیریت باشگاه این اتفاق افتاد که حالا به نظر خود منم اتفاق مثبتی بود. آقا رضا جز مربیایی هستن که خیلی خوب با تیم سایپا، با تیمی که خب خیلی مشکلات داشت، نتیجه گرفته بودن و در نهایت این تصمیم رو گرفت باشگاه که آیا نتی بیاد در رأس کار و فکر میکنم شوکه خیلی مثبتی بود. همونطور که تو جریان بازی حالا با حضور کمی هم که داشتن تو شکل بازی بود، فکر میکنم این تفاوت مشخص شده بود. بچه ها با یه انرژی بالاتر، با یه انگیزه بیشتر و با یه شور خوب تونستیم حالا نتیجه که یکیش عقب بود و 3-1 ببریم. امیدوارم تو ادامه بتونیم روند خوب داشته باشیم تا به لیگ برتر صعود کنیم.
آقای سرپنی، ما توی آنونسی هم که پخش شد، حسن عبدالرشمپور عزیز زحمت کشیدن تکونه دادن تا برنامه، یه بوره من قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم اشاره کردم. نساجی فکر کنم امتیازش رو به 9 امتیاز هم اختلاف داد با تیم دوم جدول. همه گفتن یا اصلا از 6 هفته مانده به پایان رقابت دیگه نساجی صعودش قطعی شده. چه شد به یک باره تو اون 11 تا بازی فقط 4 تا برد به دست آوردید، یک نزول وحشتناک رو داشتید. چرا، چی شد؟
والا دقیقاً بله، به نظر خود ما والا روند تیم خوب نبود. یعنی یه ذره ما انگار که هممون فکر کردیم کار تموم شده و تیم به دیگه برتر صعود کرده. همینجا فکر میکنم جایی بود که ما افت کردیم یه ذره، اینکه حالا به هر نحوی بازی کنیم و بازی ها رو میتونیم ببریم و این اتفاق نیفتاد. ما خب که به قول شما از 11 تا 4 تا بازی رو بردیم و روند خوبی نداشتیم. در نهایت به خاطر همین موضوعات بود که باشگاه تصمیم به این تغییرات گرفت و فکر میکنم حالا تاثیرش هم هر چقدر تو کوتاه مدت این گذشت. ما با سایپای بازی داشتیم که اونم مدعی بود و اگه اون بازی رو میبرد اختلافمون با خود سایپا میشد 2 امتیاز، در حالی که الان ما 8 امتیاز با سایپا اختلاف داریم و 5 امتیاز با تیم سوم.
و البته مسئله داوودی هم فکر کنم بی تاثیر نبود. زمین خب باشگاه نساجی هم اعتراضاتی داشت در این خصوص، درسته؟
واقعا اگه بازی ها رو نگاه کنیم فکر کنم اولا کمترین اعتراض رو ما داشتیم نسبت به داوری ها. چرا الان اینو میگم؟ ما همه تیما رو شما نگاه کنین همشون اخراجی مربی ها توی هر هفته چند تا محروم از مربی ها و کادرشون رو دارن، فقط به خاطر اعتراض این اتفاق. ولی ما در نهایت فکر کنم توی کل نیم بس یه نفر یک بار آیه کمالمند اخراج شدن فقط و یک کارت زرد داشتیم و کمترین اعتراض داشتیم. و واقعا بگم فکر میکنم تا اینجای کار 6 تا 7 تا پنالتی 100% که همه کارشناس های زان داشتن و برای ما نگرفتن. یعنی چیزی که 100% بوده، حالا اونایی که حالا بگیم نه مثلا حالا شک و شبهه بوده نه، ولی واقعا 6 7 تا پنالتی مثل شهر بابک ما بازی داشتیم، دو یک بازی و باختیم، دو تا پنالتی 100% اون بازی نگرفتن، همه کارشناسا گفتن که پنالتی بود و ما اون بازی که بازی 6 امتیازی بود رو از دست دادیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. آرزو موفقیت آقای سپنایی برای شما، مجموعه نساجی مازندران، تیم دوست داشتنی شمال کشورم در مازندران، سنت نفت آبادان در جنوب، همه تیمای پرطرفدار مردمی. انشالله که همیشه بهترین ها برشون رقم بخوره. ارادتمندیم و امیدواریم فصل آینده نساجی رو دوباره در لیگ برتر ببینیم.
زنده باشین، من از شما تشکر میکنم، ممنون از دعوتتون.
اختیار دارید، سپاسگزارم. خدا حافظ.
خاطراتی که هیچگاه کهنه نمی‌شوند.
توی دروازه! توی دروازه! گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانایی فر در دروازه افکاستن میشه.
رادیو برشه، یادمان روزهای تاریخی،
رولینو به پله،
پیروزی های بزرگ،
در این که فرصت برای سینی یه ضربه تکتیر در باشه گل
و امروز فوتبال ما
فرصت برای تیم ایران بزن و گل دوم.
هر روز ساعت 16 رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
خیلی ممنونم از همراهیتون. 16 و 29 دقیقه همچنان فوتبال چه خبر رو میشنوید. با افتخار همراه شما هستیم. بریم سراغ پیام‌های شما شنوندگان عزیز. یاشاسی اینتراکتور، آقا وحید هاشمی از تبریز گفته آقا من این سوال تو برنامه قبلی هم پرسیده بودم که خوانده نشد، احتمالاً فرصت نشده. گفتن تو بازی تراکتور ملوان بازی بدون تماشاگر بود، ولی نمیدونیم یه سری از کجا اومده بودن. درسته، این رو هم اتفاقاً کمیته انضباطی هم باید ورود پیدا بکنه، چون ما اشاره کردیم دیگه برنامه ما بی‌طرف هست. کمیته انضباطی امیدواریم هر چه سریع‌تر ورود بکنه. به هر شکل یک سری شعارها اونجا داده شد، شعارهای نژاد پرستانه زارن. خود باشگاه تراکتور اشاره کرده بود، باشگاه ملوان بندرعزلی هم خودش در واقع تایید نکرده بود این شعارها رو. اما از اون طرف هم در واقع اتفاقاتی رخ داده بود بین حالات مازیار زار خداداد عزیزی. امیدوارم این حواشی کمتر بشه تو فوتبالمون، و البته به شکل ویژه کمیته انضباطی حتما باید ورود پیدا بکنه. یه نکته دیگه هم هست، اینکه اگر